الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد و آله الطاهرين. واقعا این چند جلسه ای که ما داریم درباره نماز صحبت میکنیم، خود من یه حس خیلی خوبی دارم توی برنامه، چون واقعا راجع به یک مسئله عادی صحبت نمیکنیم. عزیزانمون که جلسات رو دنبال میکردن و بحثا رو میشنیدن، خاطرشون هست مراجعه میکردیم به قرآن کریم، به آیات کریمی قرآنی و به کلمات اولیاء خدا. معلوم شد که واقعا ما درباره زیباترین جلوه پرستش که نماز هست صحبت میکنیم. در بین واجبات نماز اولین محسوب میشه، در باز بین واجبات اون چیزی که اولین چیزی که تعلیمش واجبه، آموختنش و یاد گرفتنش، باز میبینید نمازه. اولین چیزی که مورد محاسبه قرار میگیره، ببینید که نمازه. فردا اولین سوالی که از ما میپرسن، فرمودن نمازه. یعنی جز اولین هاست و مراجعه میکنید میبینید نماز به عنوان اون محور اصلی و ستون اصلی در بین مجموعه واجبات و بین مجموعه بالاخره ارکان دینی ما شناخته میشه، پرچم دین محسوب میشه. شاید نزد خدای متعال ما محبوب تر از نماز نداشته باشیم در بین اعمال، یعنی محبوب ترین فرمودن نماز، اون چیزی که شیطان رو دور میکنه، اون چیزی که در واقع بیمه میکنه زندگی انسان مؤمن رو و او رو در یک بالاخره حریم محکم و استوار و قلعه محکمی قرار میده، نماز. اونی که شستشو میکنه انسان مؤمن رو از خیلی از کجیها و آفتها و بدیها، باز میبینید نماز. اونی که یک دستگاه کامل تربیتی رو در اختیار انسان مؤمن قرار میده، میبینید نماز. آخرین سفارش همه انبیا و اولیا، مخصوصا سرور انبیا و سید اولیا، باز میبینید نماز. و اینا به همه و همه به ویژه تأکیدهایی که شده راجع به آثار نماز در آثار آخرتی نماز، که انسان مؤمن با نور نمازشه که محشور میشه، اون چهره روشن و زیبا و درخشان در پرتو نماز، و اونی که تأمین کننده رضای الهی و رضوان الهی و خلاصه بهشت جاودانیست برای انسان مؤمن نماز. خلاصه میبینید که ما داریم درباره یک چنین چیزی صحبت میکنیم، عادی نیست. با هیچ یک از برنامه‌های دینی دیگه و هیچ یک از واجبات دیگه از نظر اهمیت و عمق و ژرفا و اثرگذاری در فکر و ذهن و روح و جان و روان و برنامه انسان مؤمن، هیچ کدوم به پای نماز نمی‌ماره. راجع به چنین چیزی داریم صحبت می‌کنیم، عمود دین، ستون اصلی دین محسوب میشه. خب اینا همه به خاطر اینه که نماز ذکره، این تعبیر اقم الصلاة لذکری که قبلا درباره صحبت کردیم، چون نماز یاد خداست و ذکره، منتها نه یک ذکر عادی، یک ذکر برگزیده، انتخاب شده، طراحی شده، سازماندهی شده که از سوی پروردگار متعال به عنوان بالاترین هدیه برای انسان مؤمن فرستاده شده و برای جامعه مؤمنین تا فرد مؤمن و جامعه ایمانی رو دائما پویا، رشید، رو به رشد، با تراوت، با طهارت قرار بده. این خاصیت ذکره، همین یاد خدا یک چنین آثاری رو با خودش داره. بنابراین ببینید سخن درباره یک حقیقت به نام نماز و نماز حقیقی که این همه آثار و برکات مادی و معنوی و دنیایی و آخرتی داره، یعنی در واقع تو تمام عرصه‌های ظاهری و باطنی و مادی و معنوی و دنیایی و آخرتی شما نقش نماز رو میتونید مشاهده کنید. ما با یک چنین چیزی الان روبرو هستیم، تو این بحثا داریم راجع به حق نماز صحبت میکنیم. خب نماز حقیقی که با هیچ کدوم دیگر از واجبات از این جهت قابل مقایسه نیست، وقتی است که با حضور باشه، با توجه باشه، یعنی همه اینها برمیگرده به اون وضعیت ذکر، و ذکر هم یعنی همون حالت حضور که انسان توجه داشته باشه در چه مقامی ایستاده، تو چه جایگاهی هست، با کی داره صحبت میکنه و چی داره میگه و چی میخواد. این بالاخره رمز اصلی نماز شدن. نماز با این همه آثار و برکات عبارت است از حضور. امام علیه السلام، امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، از همینجا شروع کردم که قبلا هم من در جلسات گذشته متن رساله رو در این بخش برای عزیزانمون خوندم و حالا هم ترجیح میدم که همون متن رو براشون یادآوری بکنم که اگر ما بخوایم حق نماز رو ادا بکنیم از کجا باید شروع کنیم. دقیقا، فاما حق الصلاة فان تعلم انها وفادة الى الله و انك قائم بین یدی الله. یعنی اینه که شخص نمازگزار بداند، ببینید این تأکید شده، فان تعلم، این که بدانی، نمازگزار بدونه که نماز عبارت است از میهمانی خداوند، شرفیابیه به محضر پروردگار متعال. این میشه نماز، وفادتون الالله و انک قائمون بین یدی الله. در چنین وقتی تو در پیشگاه خداوند ایستادی و قرار گرفتی، خب اگر انسان به یک چنین فهمی، به یک چنین درکی برسه، به هر میزانی که به این فهم دست پیدا بکنه، میتونه از اون لذت حضور و از کیمیای حضور و از اون اثر عجیبی که این حضور برای او در پی داره بهره‌مند بشه. یعنی از همون آثاری که برای نماز برشمرده شده میتونه بهره‌مند بشه. فاذا علمت ذلك، این کلمه فاذا علمت ذلك نتیجه رو داره به ما میگه. یعنی اگر کسی به این فهم، به این درک رسید که نماز یعنی چی، یعنی با کی داری صحبت میکنی، کجا ایستادی، داری چیکار میکنی، اگر این رو انسان بهش برسه، اونگاه آثار عجیبی در اون لحظات حضور برای او پیدا میشه. یعنی او رو میبره در حضور، از غفلت به ذکر میاره، از غیبت به حضور میاره، در اون حضور حالاتی برای او شکل میگیره که در پرتو اون حالات انسان مؤمن در نمازش به مقصد میرسه. این اون نکته. این حالات محصول این احساس حضوره و اون وضعیت ذکره و توجهه که ازش تعبیر میشه اون وقت به ادب این حضور. گویا خب انسان وقتی در خودش رو در حضور پروردگار متعال احساس کرد، اون وقت جلوی پریشانی فکرش گرفته میشه. این همون ادب دیگه. الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، توی شرایط خیلی عادی، توی گفتگوهای معمولی، انسان کمال توجه رو به کسی که باش معاشره و داره باش صحبت میکنه، کمال توجه
سعی میکنه رعایت.
اصلا میشه طبیعی رو داریم. هرچی معرفت ما نسبت به جایگاه و نقش و شخصیت و عظمت و مثلا علم و دانش و قدرت اون شخصی که باش نشستیم بیشتر میشه، به همون نسبت حضور ما بیشتر میشه، ادب اون حضور هم به همون نسبت دقیق تر میشه. فاذا علم تذلک، این حضرت همه تأکیدشون روی این نکته است. یعنی به عبارتی میشه گفت که حق نماز تو این یک کلمه خلاصه شده و از ضمنش اون آداب استخراج شده، و اون کلمه عبارت است از اینکه این رو بدانی که نماز شرفیابی به محضر خدا و میهمانی پروردگار متعاله و گفتگوی با حضرت حقه، رفتی به دیدار خداوند، به ملاقات حضرت حق. فاذا علم تذالک، اگر این رو بدونی و بهش برسی، کنت خلیقا ان تقوم فیها مقام العبد الذلیل، اون وقت در یک موقعیت خاصی قرار میگیری که آراسته میشه شخصیت تو به این فهرستی از زیبایی هایی که
در ذلیل،
بله بله، اون ادب این حضور محسوب میشه. من از شما و بینندگان عزیزمون اجازه میگیرم که این فهرست رو در واقع مرور کنیم. یعنی این سوالی که هممون داریم دیگه، که چیکار کنیم که نمازمون کیفیت پیدا بکنه و بتونیم از نور نماز و از آثار و برکات نمازمون بهره مند بشیم، چیکار باید کرد؟ این رو از همین جمله اول باید استخراج بکنیم، یعنی خودمون رو به این فهم روشن درباره اون لحظات نماز برسونیم. و این نیاز داره به ذکر و نیاز داره به فکر. یعنی هم باید مطالعه کنیم، مراجعه کنیم به آیات قرآنی، به کلمات اولیاء خدا، به سیره اولیاء خدا، و اندیشه کنیم درباره اون لحظات و عظمتش و شکوهش و بزرگیش، تا قلب ما مهیا بشه برای استفاده. وقتی ذکر و فکر دستشون تو دست هم داده میشه، محصولش روشنبینیه، اشراف، شهود، آگاهیه، و همین علمیست که امام علیه السلام فرمودن این فانک تعلم، این تعلم از این قسمه. یعنی به یک روشنبینی و فهم برتر انسان درباره اون لحظه های حضور در نماز برسه. البته از یه جایی شروع میشه و استمرار پیدا میکنه، و جالبه که عزیزان بدونن هر چه که شما در این روشنبینی و در این فهم برید جلو، باز یک مرحله جدیدی هست که پیش روی شما قرار میگیره که اونجا رو هم بهش برسید. یعنی از یک دانستن معمولی تا رسیدن به شهود، تا رسیدن به یقین، تا به اون مدارج بالا، اینا راهی است که پیش روی هر کسی هست که میتونه اینها رو با همت و البته با استمداد از لطف الهی سیر کنه. خب ببینید، اینجا حضرت فرمودن به اینجا که شما رسیدی، در واقع اتفاقی که برات افتاده اینه که این فهم شما به شما کمک میکنه تا ادب بندگی رو رعایت کنید. حالا این ادب بندگی چیه؟ اینجا فهرست شده. خیلی این فهرست زیبایی است.
فهرست ادب بندگی،
بله، این هست در مقام نماز و اون ادب حضور در واقع در پیشگاه پروردگار. فرمودن قمت مقام العبد الذلیل. من از همین کلید واژه ها استفاده میکنم و اون نکته ها رو خیلی سریع خدمت عزیزانمون تقدیم میکنم. اولا اینجا انسان در جایگاه بندگی قرار میگیره. مقام العبد، این عبد دیگه، این کسی که در یک چنین جایگاهی استاده در لحظات نمازی عازم شده برای اینکه وضو بگیره، بره به سمت نماز و در اون وقت دیدار میخواد حضور پیدا بکنه، این کسی که داره میره بنده است دیگه، عبده. کلمه عبد در برگیرنده تمام این ویژگی هایی است که الان سریع اینجا میخوایم فهرست بکنیم. اولین ویژگیش اینه، فرمودن عبد ذلیل. این کلمه ذلیل اینجا یعنی رام، یعنی خاکسار، یعنی فروتن، یعنی اون حالت تسلیم، یعنی اون احساس کوچکی در برابر پروردگار متعال و در برابر درخشش خورشید عظمت و بزرگی، اون احساس ذلیل. یه جمله‌ای دارن امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه، این در واقع به نوعی میشه گفت که زبان حال ولی خدا در مقام بندگی است، مخصوصا در نماز این در اوج خودش قرار میگیره. حضرت میفرمان من کیم در این مقام؟ اقل الاقلین، اذل الاذلین، از من کوچکتر کیه در پیشگاه تو؟ از من خاکسارتر چه کسی است؟ و مثل ذره، من ذره بیش نیستم. ذره گفتم؟ نه، از ذره کمترم. فما دونها، از ذره کمترم در این مقام. ببینید این وضعیت، وضعیتی است که وقتی انسان بهش میرسه تازه میتونه مزه نماز رو بچشه، اون شهد حضور به کامش ریخته میشه. الراغب، مقام العبد الذلیل، الراغب، الراغب یعنی سرشار از شوق و احساس، لبریز از اشتیاق. اینجا من هیچ تکلفی احساس نمی کنم، هیچ بار سنگینی ندارم، من یک وعده مخصوص،
خودم اومدم
یه وعده مخصوصی دارم. چه وعده ایست؟ وعده دیداره. دیداره با کی؟ حضرت فرمودن هان وقت و زیاره. وقتی میگفتن قد قامت الصلاه، حضرت فرمودن حالا وقت دیدار رسیده. خب این تکلفی داره؟ اینجا احساس سنگینی داره یا نه؟ تمام قوای ظاهری و باطنی انسان بسیج میشه برای یک چنین دیداری، همش بسیج میشه، همه به میدان میان، لحظه شماری میکنه، آنات رو میشموره برای این که به وقت نمازش برسه. هرچی که وقت نماز میرسه ضربان قلبش تشدید میشه، احساس عجیبی بهش دست میده، من میخوام برم به چه مقامی، با کی میخوام برم صحبت بکنم، همه وجودش مملو از اشتیاقه و لحظه شماری میکنه. گفت مژده وصل تو کو، کس سر جان برخیزم، طایر قدسم و از بام جهان برخیزم. این وعده مژده وصله به من، گفتن من میام به دیدن تو، تو این قرار رو برای من گذاشتی، این وقت نماز وقت قرار دیدار با تو و گفتگوی با توست. یا خیر المرغوبین. خب بلافاصله حضرت از این الراغب که خیلی تعبیر زیباست، این حالت رغبت و شوق و طلب که در انسان شکل میگیره، بلافاصله میرن سراغ ویژگی بعد، الراهب. الراهب یا خیر المرهوبین، خیر المرهوبین، بله. اینجا ترسانه، ولی این از جنس اینه که انسان اومده میگه اومدم با دست خالی، این که میگه من با دست خالی اومدم. هیبت خدا پروردگار و کبریایش و عظمتش و بزرگیش به ذهن ما اومده، در دل ما خطور کرده، این حالت رهبت و حالت که میگه دل صنوبری هم همچو بید میلرزد، اون احساسه که یه لرزش خاصی است محصول فهم این بزرگی و این شکوه و این عظمت این لحظات و این مقامی که انسان درش قرار میگیره. این میشه الراه. بعد میفهمن الخائف. ببینید اینا همه محصول اون فعضا علمته، این تونستی که داری میری به دیدار خداوند و وفادتون الالله محصولش این میشه الخائف. این خائف چیه؟ الخائف، الخائف اینجاییست که انسان نگاه میکنه به وضعیت خودش، اندیشناک میشه از اینکه نکنه منو نپذیره. ببینید این موعد دیدار رسیده، نکنه منو نپذیره، من وضعم خوب نیست. نگاه میکنه به خودش، به گذشته خودش، یاد خطاهای خودش میفته، یاد بیادبی ها، یاد غفلت ها، یاد کمحیایی ها. این باعث میشه که یه حالت خوفی در شخص شکل میگیره، یعنی توجه به این که من در این لحظات محضر کسی هم که من اون لحظه لحظه هامو میدونه، من در حضور او بودم، اشتباهات من، کجی های من، غفلت های من، خطاهای من در حضور بوده و انا عبدون اتنسل و الیک. به حال یک چنین نمازگذاری، یک چنین حالی اتنسل و الیک به ما کن تو اواجه و که بهی من قلت استحیایی من نظرک. ببینید من دارم خودمو میکشونم میارم اتنسل و الیک به خاطر اون کمحیایی ها، به خاطر اون غفلت ها، حالا میخوام بیام به دیدن تو،
خودم رو میکشونم،
میکشونم
خودم به بند
میارم.
کشیدم بودم.
یعنی ببینید یه حالتی هست که انسان خجالت میکشه با کسی رو به رو بشه،
خود خودشو تسلیم کنه،
میترسه به روخش بکشه خطای او رو، اشتباه او رو که او میدونه، میدونم که میدونه و ممکنه اینجا به روی من بیاره. یه احساس عجیبیه. خب و این احساس که اگه بخوای با عدالت با من رو به رو بشی که من هلاکم دیگه، عدلوکم مهلکی، این حالت خوفی است که در انسان پیدا میشه در وضعیت نماز. الخائف. روایات خیلی عجیبن. شما درباره اولیاء خدا که مطالعه میکنید سیرشون رو در وضعیت نماز، نوعا این گزارش ها رو میشنوید. مثلا میشنوید که مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام وقت نماز که نزدیک میشد یه حالت رنگ پریدگی درش رو پیدا میشد، یه حالت خوف در حضرت طلوع میکرد. درباره خود امام سجاد علیه السلام مکرر چنین وضعیتی نقل شده. درباره حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها نقل شده که اون حالت بر خود لرزیدن و احساس نگرانی در وقت نماز. جالبه که هر جا سخن از خوف میاد، الخائف میاد، بلافاصله سخن از رجا به میان میاد.
یعنی که بنده نره.
الخائف یعنی او گامهای تو رو سست میکنه. یه قدم میری، یه قدم میخوای برگردی. من کجا دارم میرم؟ چی؟ آیا من پذیرش میشم؟ نمیشم؟ قبولم میکنه با این وضعیت بد که خودم رو میشناسم؟ الراجی. اینجا بلا فاصله رجاست و امیده. اما کرم تو داره منو صدا میزنه که تو کریمی، لطف تو داره منو فراخوان میکنه که تو لطیفی، رأفت تو داره منو میخونه که تو رؤوفی، رحمت تو داره از من دعوت میکنه که تو رحمانی و رحیمی، خطا پوشی تو داره من رو فراخوان میکنه که ستاری، عذر پذیری تو داره من رو صدا میزنه که تو توابی. خود تو اینجوری معرفی کردی، من دارم میرم به دیدار چنین کسی، الراجی. و بزرگی و شکوه تو که من رو با همه کوچکی و ضعف و خطا و بدی ها و اشتباهاتم دعوت میکنه و میپذیره. این باعث میشه که دل انسان مؤمن در وقت نماز سرشار میشه از امید. الراجی. ببینید تعبیرها چقدر عجیب در توصیف اون لحظه هاست. المسکین. این حالت بعدیشه، اون ادب بعدیشه. المسکین. من
دست خالی
خودم رو دیدم در آینه غنای مطلق تو، دیدم که هیچی ندارم و تویی که مالک منی و مالک هرچه که هست، از میشناسم و نمیشناسم، از همه عوالم و سمدی که همه به تو تکیه کردن و تویی که بی نیاز از همه. این که انسان با این حال احساس فقر، احساس نیاز و مسکنت، میدونید وضعیت مسکین میگن شدیدتر از فقیره، میگن چه فرقی است بین مسکین و فقیر؟ حضرت فرمودن حالت مسکنت شدیدتر از فقره، یعنی فقر وقتی خیلی شدید میشه بهش عنوان مسکین و مسکنت اطلاق میشه. من دارم پژوا که این ندای تو رو در قرآنت در قلبم احساس میکنم که فرمودی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. یعنی اگر به من بگی که خب تو که داری میای چی آوردی، میگم هیچی نیوردم، که رفتن به محضر کریم با دست خالی رفتن ادبه، من فقرم رو آوردم، این ناداری سرمایه من در محضر تو فقر منه و مسکنت منه، که توی همه چیز من و دار من و ندار من و دنیای من و آخرت من و نعیم من و همه چیز من. یه جمله عجیبی داریم نقل شده، خیلی تکان دهنده است آقای صدفی، عزیزان بینندمون دارن، یه گروهی از حجاج بیت الله الحرام توی محوطه حرم توی کنار بیت دور هم جمع شده بودن، هم کاروانی داشتن با هم گفتگو میکردن، کسی وارد شد بر جمعشون و میهمان شد به جمع اونها، یه حالت سکری برای اینها فراهم شد، زی از همه ی عالم بیخبر شده باشن، با انگشتای مبارکش اشاره کرد به اون جایی که ایستاده بودن، فرمود همین جا بود که جد ما زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام به سجده می رفت و این کلمات رو می گفت، عبیدک الهی عبیدک به فنائک، فقیرک به فنائک، مسکینک به فنائک، سائلک به فنائک، یسألک ما لا یقدر علیه غیرک. بعد به خودشون اومده بودن که کی بود و چی گفت، عبیدک به فنائک، فقیرک به فنائک،
و این عبید خودش صیغه مصغر
عبد،
خیلی عبد رو
کوچیک میکنه. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی کام همه ما رو در لحظات نماز از شهد حضور شیرین کنه به لطفش و کرمش و به حق امام سجاد علیه السلام.